أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. توفیقی است بحمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ماتم و متعلق به مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه صافات را مطرح می کردیم و امروز هم در بخش پایانی عرایض آیاتی که مورد گفتگو قرار می گیرد در ادامه مباحث پیشین آیه 75 و آیات بعد از آن. حال روز دو گروه رو قرآن مطرح فرمود، گفتگویی از این دو هم به نمایش گذارده شد. بندگانی که نام این گروه رو ذات باری تعالی در این آیات عباد مخلص معرفی فرمود، اونها که در وادی توحید به تمام معنا موفق و کامیاب جز عبادت حق رو بر نگزیدند، جز اطاعت خداوند رو پیشه نکردند و به تمام معنا در مسیر عبودیت و بندگی حضرت او حرکت کردند، خلوص کامل در توحید رو نشان دادند. جایگاه اونها هم تعریف شد در اوج نعمت و لذت و کامیابی و بهره‌مندی. اما گروه دیگری که اینها تشکیک کنندگان در بسیاری از مسائل بودند، اونها که اعتقادی به مبانی اصلی در وجود اینها و زندگی اینها دیده نشد و شرک در رفتار اینها همگاه دیده می شد، این جماعت هم مشخص شد که اینها بهره‌ای ندارند جز شجره زقوم که توضیح کامل بحث رو خدمت عزیزان گفتیم. اونها که لقد زل قبلهم انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون، مقلدانی که رفتارهای نابخردانه پیشینیان خودشون رو مبنای رفتار و عمل قرار دادند و فاصله خودشون رو از حق و حقیقت افزایش دادن. می توان گفت یه فصل مهمی از آیات سوره مبارکه صافات به پایان می رسد، بخشی که مجموعاً مباحث توحیدی، اشارتی به معاد و بعضاً یه کلیاتی در مورد نبوت، سه اصل اساسی در این سوره تا همین آیه 74 مشاهده شد. از الان این آیه‌ای که بحث رو انشاءالله خواندیم و تقدیم می‌کنیم، آیات متعددی حضرت باری تعالی نام‌هایی رو مطرح می‌کند، نه نام و شخصیت در طی آیات پیش رو یک به یک مطرح می‌شوند و بخش‌هایی حداقل یک گزارشات کوتاهی از زندگی اینها مشاهده می‌فرمایید. می توان گفت بعد از بیان این دو دسته تفکر و دو گروه، یه نمایش برونی و عینی و مصادیق این دو فکر رو میبینید، حرکت توحیدی و غیر موحدانه را در صحنه عینیت مشاهده میفرمایید. این شیوه قرآن است. خداوند اگر نکته‌ای رو بازگو میکنند، اگر یه مطلب نظری منتقل میشود، دقیقاً صحنه عملی اون رو هم به نمایش میگذارد و عرضه میفرماید. اما نامی که از سرآغاز این قسمت خواهد بود فرمود و لقد نادانا نوح، همانا مؤکدن ما را فرا خواند نوح، فلنعم المجیبون، و ما هم پاسخ دهنده خوبی برای ندای بندگانمون هستیم. اگر من به جزئیات بحث رو مطرح کنم قبل از ورود به خدای شریفه، استحضار دارید در میان انبیاء الهی و سلسله نبوت این مرد بزرگی که الان در کمال تعظیم و تجلیل مشاهده می فرمایید، خداوند از او یادمانی می کند که نمونه ندارد در قرآن نسبت به دیگری عظمتی که الان مشاهده خواهید فرمود. این نام بزرگ در میان اسامی دیده می شود که در ذهن مبارک و شریف دوستان عزیز با عنوان اولوال عزم می شناسید اینها را، یعنی پنج نخبه و گزیده در میان 300 و اندی رسول از خیل عظیم 124,000 نبی و رسول. این پنج شخصیت ممتاز و برتر جایگاهشون در طول تاریخ بشری مشخص. میتوان گفت اینها گزیدگان طول ادوار تاریخ زندگی انسانی هستند در روی کره زمین، این پنج شخصیت. اما علت این که این بزرگان بدین نام نامیده شدند و در صدر اونها شیخ الانبیا، این شخصیت بزرگ و نامی که در نهایت تجلیل خداوند از او در همه جا یاد می کند، چرا این پنج پیامبر را اولوالعزم می گویند؟ من سریعا اشاره می کنم، حالا در بعض از مباحث به تفصیل گفته شده است. اما به ذهن عزیزان می آید که شاید علت نامگذاری اولوالعزم این باشد که این مردان بزرگ احیانا ممکن است دارای کتاب باشند. پیامبرانی که دارای کتابند به اینها اولوالعزم گفته می شود. این نظریه مقبول نیست. به دلیل اینکه ولقد آتینا داوود زبورا، داوود زبور دارد اما در شمار این پنج کس نام برده نمی شود. آیا ممکن است علت اولوالعزم بودن اینها این باشد که اینها پیامبران جهانی هستند، رسالت گسترده در سطح کلان بشر دارند؟ این نکته هم مقبول نیست، به دلیل اینکه می‌بینیم در میان این نام‌ها کسانی هستند که این ویژگی رو ندارند. با تمام شکوه و بزرگواری که موسی کریم دارد، اما استحضار دارید در متن ابلاغی که خداوند به موسی داد و موسی رو می‌فرستد و خود این پیامبر بزرگوار الهی معرفی می‌کند، ان ارسل معنا بنی اسرائیل. به سین است که ارسل معنا بنی اسرائیل، آمده است برای نجات بنی اسرائیل. اذهب الى فرعون انه طغى. مسیر رسالت معلوم محدوده و اون تعریف شده. موسی نه به ایران کار دارد نه به روم کار دارد، به جای دیگری کار ندارد جناب موسی. محدوده او بنی اسرائیل، نجات اسرا بنی اسرائیل است. این سبتی ها رو میخواهد از چنگال قبطی ها نجات بدهد، این رسالت اوست. محدوده هم معلوم و مشخص است. حتی در مورد عیسی مریم، این بزرگ انسان الهی، هم شما همین رو ملاحظه می فرمایید، رسولا الی بنی اسرائیل. جناب عیسی هم در متن رسالت او جهانی بودن نیافتاده است. دلیلی بر جهانی بودن رو نداریم. مانع نیست، استفاده می کنند از پیامبران الهی همگان، اما اینکه موضوع رسالت این باشد خیر. در میان این پنج نام فقط میتوان با یه قدری تردید یه نام رو مطرح کرد که اون بعد گسترده دارد و اون هم انی جاعل و کل ناس امام ابراهیم. اما اون شخصیتی که مسلم و قطعا رسالت او فراگیر ارزن و طولن و در موضوع رسالت او جهانی بودن افتاده است نیست مگر وجود نازنین نبی مکرم اسلام. الا ناس کافه نذیرم للبشر، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. موضوع رسالت این انسان جهانی است، در تمام ادوار، برای تمام فصول، برای تمام نسلها، برای تمام عصرها. انسانی که چنین رسالت گسترده‌ای دارد، بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، فرمود من در تمام نژادهای بشری مبعوث شدم. در موضوع رسالت پیامبر مکرم اسلام جهانی بودن قرار دارد، اما بقیه خیر. شاید بتوان در نهایت این جمله رو تا حدی پذیرفت و مورد قبول قرار داد که این پنج پیامبر بزرگان صاحب شرایع بودند. این نکته را از خود قرآن میتوان استفاده کرد. شرع لکم من الدین، سوره مبارکه شورا، به این که این پیامبر صاحبان شرایع بزرگ الهی بودند میتوان تأکیدی و به نوعی تمسکی جز. من این نکته دیگه میخوام عرض کنم که شاید این بلا مانع باشه و استفاده اخلاقی هم در کنار اون وجود دارد. اگر فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، به پیامبر مکرم اسلام صبوری کن همان گونه که اولو العزم صبوری کرده اند، از خود آیه شریف و آیات قرآن استفاده می شود. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. دو ویژگی اگر کنار هم قرار گرفت صاحب و دارنده اون اولوالعزم معرفی می شود. چیست اون دو ویژگی که عزم رو به هر مقام می آورد و به مقدار داشتن عزم مقام انسان ها بالا می آید تا به این پنج کس می رسیم: صبر و غفر، شکیبایی، بردباری در راه طاعت و تکلیف در تمام حوزه ها و میدان های صبر، و غفران، مغفرت، مهرورزی و انسان دوستی. ولمن صبر و غفر. گویا در تمام تاریخ بشر این پنج شخصیت پایدارترین و مهربانترین انسان ها در میان تمام بنی آدم بودند. یعنی شخصیت هر کدام از اینها رو که نگاه میکنید، موسی رو میبینید با تمام درشتی ها و سختی ها که میبیند، با تمام اتهامات و ناروایی هایی که میشنود، اما چگونه میایستد، پایداری میکند پای همین جماعت بهانه‌گیر لجوج. روز اول ولادت فرزند مریم رو به ناروا خطاب میکنند و مادر او را به اتهام بزرگ و ناشایستی متهم میکنند، تبعیدش میکنن. آویناهما الی ربوه ذات قرار و معین. با مادر تبعید میشه اما باز میگردد، باز همین جماعت رو دستگیری میکند، نجاتشان میدهد، میایستد و همه چیز رو هم تحمل میکند. در مورد نبی مکرم اسلام میبینید که در طی این 23 سال با چه استقامت و با چه توانمندی این پیامبر میایستد پای تمام اون چه میبیند و محبت خودش رو از جامعه دریغ نمی دارد. خاطرات زیبای یوم الفتح رو هنگامی که مشاهده می کنید شنیدید، هنگامی که این زخم خوردگان نظام شرک، آثار این تازیانه ها هنوز برگرده اینها باقی است، فریاد الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا حرمه، امروز روز انتقام و روز خون است رو مطرح می کنند. نبای رحمت رحمتون للعالمین شنیده می شود که علی جان برو پرچمهای قرمز رو به زیر بیاور و پرچم سفید رو بلند کن و بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است نه روز انتقام و خون، امروز روز رحمت است. خانه سهیل بن عمرو در جنوب مکه، ابو سفیان در شمال مکه و در مرکزیت بیت الله الحرام، مسجد الحرام مأمن است. هر کسی پادران بگذارد جان و وجود او در امان خواهد بود. از بینی به تعبیر عامیان خون نمی ریزد، مگر اون موارد خاص چند نفر ویژه‌ای رو که حکم خاص رسول خدا پیرامون اونها صادر شد. با حال این که همه تون میگید ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، ایزاهایی که اون میبیند چیست، اما شیوه صبر مقاومت کاملا مشخص. این پیامبر بزرگوار الهی هم از همین نوعه. گزارش صحیح قرآن این است که 950 سال 1000 منهای 50. وقتی میخوان یه عددی رو بزرگ کنن، خداوند از اول نمیگه 950 سال. اول الف و 1000 رو میگوید، اون بزرگی و شکوه بیشتری رو نشان میدهد. الا 50 آما. مگر 50 سال کم؟ این 950 سال تبلیغ، پایداری، دعوت، روز، شب، لیلن و نهارا، آشکار و عیان با تمام مسائل بایستد و مقاومت کند، آنی که کمترین توجه به او باشد و کمترین اقبال نسبت به حضرتش، اهانتها، توهینها، مسخرها، تمسخرها همه را تحمل کند تا اون که بتواند این جماعت رو به حقیقت و وادی توحید رهنمون کند. این دو ویژگی عمده است که در این بزرگان الهی در کمال و در غایت جمع می شود و خداوند اینها رو اولوالعزم می گوید. حالا دیگران هم در مراتب پایین تر هرچه بهره‌مند از این دو خصلت باشند، اینها هم دارای عزمند، اینها هم به نوعی عزم نسبی رو پیدا می کنند. این شخصیت بزرگوار چنین انسانی است. در میان این بزرگان اولین پیامبر صاحب شریعت بعد از آدم و ادریس در متون ما نام سوم نوح است. اما نامی که متفاوت با دیگران و به نوعی مشاهده می‌فرمایید، نقطه آغازین مبارزه با شرک و الهاد و مکتب بت‌پرستی از نوح آغاز می شود. همیشه می گویند قهرمان و پهلوان میدان توحید ابراهیم خلیل الرحمن، اما همینجا مشاهده می فرمایید انشاءالله در نوبت‌های آینده خواهیم گفت و ان من شیعته لابراهیم، افتخار ابراهیم اینه که شیعه و پیرو نوح باشد. اما خط اول و صف شکن اول این پیامبر بزرگوار الهی است، شیخ الانبیا، که به صحنه می آید و چنین عمل می کند. استعذار دارید، اعتقاد دین شناسان این است که بت پرستی انحرافی از خدا پرستی است، یعنی با انگیزه پرستش خداوند بت پرستی در میان جامعه بشری پا می گیرد. اونها که چون ندیدند حقیقت را افسانه زدند، به جای اون که به پزشک مراجعه کنند به بیتار مراجعه کردند، به جای اون که به نوعی دست در دست اهلان دهند نااهلان مسیر اینها را جدا کردند، سر از بتکده و بتخانه به در آوردند. این یه انحرافی بود که از مسیر خداپرستی ایجاد شد، به همین خاطر سابقه تاریخی برابر دارد. نوح اولین شخصیتی است که به شکل رسمی چنین کاری رو آغاز می کند. حالا آیات رو بررسی می کنیم. بلقد نادانا نوح، هر آینه ما را ندا کرد نوح فلنعم المجیبون. نادانا از ماده ندا می آید. ما یه نجوایی داریم و یه ندایی داریم عزیزان. از ندا منادات گرفته می شود و از نجوا مناجات. از سخن گفتن خداوند با بندگانش و بندگان با خدا در قرآن تعبیر به ندا می شود، نه نجوا و مناجات. ناجینا، ناجیتو، عمدتاً می بینید ممکنه به ندرت بعض از موارد باشه، اما عمدتاً از فعل ندا استفاده می شود. در قرآن ما مناجات نداریم. در برون چرا؟ در ادعیه، اذکار، عبارات مناجات داریم، اما در قرآن از خطاب بین انسان و خداوند تعبیر به ندا می شود. و زکریا از نادا ربه، زکریا ندا می کند بر وعدگارش، خداوند هم ندا می کند بندگانش را، موسی را در طور ایمن ندا می کند. این ندا یه ویژگی بسیار مهم معرفتی دارد. اساسا ندا به معنای صدای بلند است. از اسامی نشانه مسلمانی بلاد اسلامی شنیدن صدای اذان است. این که بشنوید در نوبتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این شهادت ها بلند شود در سرزمین ها، این نشانه مسلمانی است. استعذار دارید، در قرآن به اذان ندا گفته می شود. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. یعنی چی؟ یعنی انگامی که اذان می دهند. اذا نودیه، یعنی اذان ظهر جمعه گفته می شود. هنگامی که شما مسلمانان ندا می کنید اذا نادیتم الى الصلاه، وقتی اذان می گید برای نماز، این یهودی ها مسخرتون می کنند. اینجا ندا به معنای اذان است. چرا؟ چون اذان شعار است، باید با فریاد باشه، باید با بلندا و رفعت، همان که در پارسی ترجمان اون رو چه میگوییم؟ گلبانگ مسلمانی. گلبانگ است، بانگ است، اونم گل. گل یعنی چه؟ یعنی آتش، یعنی بانگ پرخروش، بانگ آتشین، گلبانگ مسلمانی است. پس ندا به معنای صدای بلند است، برخلاف نجوا که صدای آهسته است. لذا از خداخوانی ما گاه می‌بینید در دعا تعبیر به مناجات می‌کنیم، یعنی داد و فریاد نمی‌خواد. اما در قرآن این نداست. چرا؟ چه ویژگی در این وجود دارد؟ این تعبیر ندا عزیزان جایگاه خدا و خلق رو مشخص میکند از جهت معرفت شناسی. یعنی خداوند وقتی بندگان خودش رو میخواند، ذات او کجاست و انسانها کجا؟ فاصله بین خلق و خالق با فعل ندا منتقل میشود. صاحبان معرفت و شناخت وقتی خدا رو میخواند، در عین اینکه احساس نزدیکی به ذات حق دارند، در عین این که احساس میکنن که هو معکم اینما کنتم، این نزدیکی رو حس میکنن، اما این اجازه رو نمیدن به خودشون که به نوعی بدین چیزی سخن بگوین. جایگاه خودشون رو میشناسن، تعظیم خداوند مقام الهی رو قائل میشن، در موضع بندگی با پروردگارشون دارن صحبت میکنن. از این تعبیر به ندا میشود مثل این که هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. اینها در یه نهایتی از ادب، در یه نهایتی از تعظیم، این بعد شأنی رو در نظر میگیرن بین خودشون. عین التراب و رب الارباب، این فاصله رو در نظر میگیرن و با پروردگارشون سخن میگویند. آقای نوح خواند ما را، فلنعم المجیبون، ما هم خوب پاسخگویی هستیم. حالا تعبیر این که مجیبون به صیغه جمع می آید، مجیب دیگری هم داریم، یا نه این که بحث به اصطلاح تعظیم است و تکریم است که به صیغه جمع می آید، ایرادی ندارد، میشه این معنا رو هم بازگو کرد. اما خود کلمه رو دقت بفرمایید، جواب، اجابت، استجابت، ما سه تا فعل داریم، یعنی سه شیوه میشه پاسخ رو مطرح کرد. جواب گفتن در اصطلاح به معنای پاسخ منفی دادن است، به معنای رد کردن است. دقیقاً هنگامی که بالاخره دادگاه میدهد رأی رو و فرصت دارید، شما جوابیه می نویسید، یعنی رد می کنید رأی دادگاه را، رد می کنید ادعاها را نسبت به خودتون، جوابیه می نویسید. این اصطلاح رو میگیم متداول عرفن، بله درسته. این میگید آقا پزشک این بیمار رو چه کرد؟ جواب کرد، یعنی رد کرد. جواب به معنای رد کردن است. اجابت به معنای قبول کردن است، به معنای پاسخ مثبت دادن است. اجابت دقیقاً این خواسته موافقت اصولی شدن، نام اون اجابت است و کسی که چنین میکند مجیب است نه مستجیب. استجابت مطلق پاسخ دادن است. حالا میخواد این پاسخ موافق باشد با میل من یا موافق نباشد. ادعونی اجب لکم یا استجب لکم، استجب لکم. هیچ دعایی نداریم که مستجاب نباشه، تمام دعاها مستجاب است. هیچ دعایی نیست که خداوند نپذیرد، میپذیرد، اما پاسخ رو با حکمت خیش گاه مطابق میل شما میدهد، گاهی نمیدهد. اونجا که مطابق میل شماست بعد از استجابت اجابت است، آنجا که مطابق میل نیست استجابت است، باز هم مستجاب است این دعا، باز هم خداوند استجابت کرده است، با حکمت حکیمانه خودش با ما عمل میکنه. نکته ای بسیار ظریفی است این بحث. در اینجا فرمود فلنعم المجیبون، خداوند بهترین پاسخ بود. اگر کسی بخواد پاسخ موافق بدهد و اگر بخواد خواسته ای رو دقیق منطبق عمل کند، این کار اوست. قریب مجیب، خدایی که قریب است و مجیب است. البته میبینید این فعل اجابت نوعا طرفی نیست. عجیبو داعی الله، اونها که به دعوت خدا اجابت میکنند، خدا هم به اونها اجابت میکنند. عزیزان مهربانی از دو سر می، گر از یک سر نماید در دو سر می. نوح ما را خواند و ما هم موافق خواسته نوح عمل کردیم. خب بعد چی بود این خواسته او و این پاسخ الهی؟ از آیه مشخص می شود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. و ما نجیناه، انجا تنجیه. اگر کسی رو مقابل اون رو می گیرید که به دره صعود نکند، یا نه فرو رفته است بران میکشید. این دو فعله. اون کسی که نمیگذارد کسی به خطر بیفتد، قبل از خطر جلوی اون رو میگیرد، این فعل انجاه. اما اگر درون خطر بود برونش کشید، تنجیه است. نوح گرفتار است، به شدت گرفتار شده است با این جماعت قوم، لذا خداوند او را برون می آورد از ابتلا و نجیناه و تنجیه کردیم، برون آوردیم نوح را و اهل نوح را من الکرب العظیم، از کرب عظیم. کرب در لغت عزیزان به حزنی، غمی و مشکلاتی می گویند که بر عمق جان و وجود انسان پنجه می افکند. گاهی غمهایی دارید که اینها ولو چهره خندان است، اما در اعماق وجود شما خانه کرده است. ثانیه نیست که از این غم فارغ باشید. به این میگن کرب. و کسی که چنین غمی دارد به او چه گفته میشود؟ مکروب. مکروب یا کاشف الکرب انوچل آسای کرب. اون غمی است که در اعماق جان برون. مکروب چنین کسیست، مکروب چنین کسیست. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. یک کرب عظیمی داشت، یک غم جانکاه طولانی. نوح در این سالها تحمل کرده بود و ما نجات دادیم او را و از این غم به در آوردیم. حال این کجاست؟ این ندا کجا بود؟ دیگه آیات دیگر قرآن رو که نگاه میکنیم مشخصه دیگه. این 950 سال چه کشیدی این مرد؟ ضرب، شتم، بهانت، ناسزا، گستاخی، تمام اینها رو تحمل کرد. اما به امید، تا اونجا که امیدها قطع شد، تا اونجا که دانست دیگه اینجاییست که ناله در سنگ نکرده است. تأثیر تو تقصیر نکردی. اینجا جاییست که واعرضن الجاهلین. اینجا جاییست که فتولى عنهم و ما انت بملوم. خدا به پیامبر هم میگوید بس است یا رسول الله، دیگه دست بردار. اینجا جاییست که به قایت میرسد و فواره چون بلند شود سرنگون شود، دیگر کفایت میکند. کار نوح با این جماعت به اونجا رسید که یک بار دست رو بلند کرد، گفت رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. خدا دیگه کار گذشته است، دیگه اینجا جاییست که فقط بود نصرت و یاری تو بیاید. پروردگارا این مردم جماعتی هستند که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. دیگه قطع و امید 100% است. میدونید انبیا مضمون دعاشون آموزش دیگه، و با موافقت اصولی اینها دعا میکنن، تا موافقتشون نگرفته باشن دعا نمیکنن پیامبران الهی. نوح با این اقتدار میگد لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بر این منطقه و بر این زمین دیگه خدایا دیاری رو باقی مگذار از این کافران، چون اینها آنچه به دنیا می آورند از اینها متولد می شد. ژنتیک اینها 100% خبیث و منفیست، تربیت اینها هم آلوده و ناپاک. و چی می خواد بسازد یه انسان رو؟ برخی این دو عامله، یا وراثت است یا محیط است، هر دو معیوب. اینها اگر به دنیا آورند فاجر و کفار، دیگران را هم به ازلال. پس برابر این وجود اینها پروردگار را اگر حکمت تو اختزا می کند دیگه برچیده شود و فرصت از اینها گرفته شود. این ندای نوح است که نادانا می خواند و اون هم پاسخ الهی است که غوغای به پا می کند. عزیزان امان از اون روزی که دل پیامبر به تعبیر ما بشکند و دست رو بلند کند. اینه که بارها رسول خدا نمی کردن این کار رو، وقتی آزارها رو می دیدن پناه می بردن، از شهر بیرون می رفتن. می گشت خدیجه سلام الله علیها، امیر المومنین پیامبر رو می بیند که کنار یه شعب زیر سنگ قرار دارد، دست و مالاش رو نگاه می کنه، می بیند خون آلوده است از خون بدن شریفش، دارد ناله می کند، با خدا خطاب می کند، پروردگار اینا رو هدایت کن، اینها نادانند، اینها نابخردند. ما با است و لعانا، ما با است و سب بابا، من نمیخوام اینها رو لعن کنم، من نمیخوام اینها رو سب کنم، امید دارم که اینا هدایت بشن. اما امان از اون جایی که دل رسولی ولی از اولیاء خدا دیگه به اونجا برسد که دستش رو بلند کند. زمین و آسمان رو به هم میدوزد،
آسمان می بارد، زمین می جوشد، خروشی به پای می کند. هنگامی که لوط می بیند این وضعیت رو، این لجاره ها اومدن چگونه دارن درب خانه رو می کوبن، میهمانان الهی اون رو چگونه مورد طمع قرار دادن. لیتنی به هم قوه او آوی الی رکن شدید. کاش خدایا من یه نیروی می داشتم مقابل اینها می ایستادم، کاش یه پناه امنی می داشتم. اونگاه می بینید خداوند چه می کند با سرزمینه لوط، متفکات زیر روشون می کند. و جعلنا عالیها سافلها، منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب. وقتی دل این بندگان شایسته خدا می سوزد و می شکند، و دیگه اینجاییست که قهاریت الهی و شراره غضب الهی به جوشش در می آید. همین شد فارد تنور کار به اونجا کشید که آسمان و زمین به خداوند به هم میدوزد و توفانی به پا میکند از آه و از سوز این ولی و رسول الهی. فمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. اون چه انتخاب میشود آب است. اینو من گاهی در مباحث عرض کردم، عجیبه، شگفت‌انگیز است عزیزان. در قرآن وقتی عذابها رو نگاه میکنیم به خداوند گزارش میدهد، میبینید با ضروری ترین و نابترین نعمتهای الهی مردمان مورد تعذیب قرار میگیرن. یعنی یه مرتبه یه تغییر چنچی میشه، بالاخره این نعمت تبدیل میشه به نقمت. و من جعلنا من الماء کل شیء حی، اون آبی که سرمنشه موجودات زنده و حیات هست تبدیل میشه به اغرقوا فادخلوا نارا، تبدیل میشه به جهنم و دوزخ. اون بادی که به ارسلنا الرياح لواقح، بادی که میاد مبشرات، عامل بشارت، و فی عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، همون باد سرسر رو میفرستد خداوند، دودمانشون رو زیر رو میکنه و برمیکنه. عجیبه، همین نعمت‌های الهی تبدیل میشه. این واقعا یه نکته ایه که در زندگی ما هم همینه. حالا بحث عذاب رو به کناری بگذاریم، تمام نعمت‌های الهی شب و روز ما همینطور داریم استفاده می‌کنیم. یعنی همین نعمت هاست که ما را به جهنم می‌برد، همین نعمت هاست که ما را به هلاکت می‌رساند، همین نعمت هاست که ما را به قله هدایت می‌برد. مگر ما با چی در مسیر خلاف خدا حرکت کردیم؟ وقتی این حدیث رو گفتم حیفم میاد تکرار نکنم خدمت دوست، عجیبه این حدیث. خدا می‌داند اگر بفهمیم و تأمل کنیم و تکرار کنیم تکانمون میده. اقل ما کمترین چیزی که اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، کمترین چیزی که خدا بر شما لازم میکنه و از شما میخواد اینه که الله تستعین به نعمه علی معاصی، از مسیر نعمت به سوی معصیت نروید. با نعمتهای خدا خدا را معصیت نکنید، با این چشم معصیت نکنید، با چشم دیگه ای معصیت کنید، با این گوش معصیت نکنید، با این دست معصیت نکنید، با این اندیشه و فکر معصیت نکنید. میشه؟ نه. اقل این کم در واقع بین منطقی مستدل روشن. اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینو به نعمه علی معاصی، خداوند با همین نعمتها عقوبتش رو به پا میکند. فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین، آمد اون طوفان به پا شد و کشتیبان کشتی رو میبرد به امر خدا و استوت علی الجودی، سلسله جبال کاردین، انتهای دیاربکر، کشتی بر زمین مینشیند و آرام میگیرد و هبوط نوح و نجات یافتگان آغاز می شود. و جعلنا ذریته هم الباقین، و ما قرار دادیم ذریه نوح را، همیشان را باقین، دودمان روح باقی مان، نوح باقی ماندگان شدند. اینجا یه بحثی پیش میاد، گاهی عنوانی داریم در مورد حضرت نوح که این هم مزید بر علت خواهد شد، و اینه که به نوح گفته می شود آدم ثانی، آدم ثانی، آدم دوم. بعد این تصور می رود که ممکنه یعنی حضرت نوح به نوعی انسانی هستند که تمام بقیه نسل انسان‌های روی زمین در بنی آدم عرض می کنی، به نسل‌های پیشین که ما عرضی نداریم دیگه، فرزندان آدم رو داریم میگیم. اینها مثلا نسلشون از نوح باقی مانده است روی زمین. حالا که استدلال دارید حضرت نوح هم رسالتشون رسالت منطقی نیست، انا ارسلنا نوحا الى قومه. نوح به قومشون مبعوث شده. قوم یه منطقه خاص جغرافیایی داره، همین عراق فعلی است، بین النهرین است، همین منطقه است، کاملا مشخصه. طوفانی هم و عقوبتی هم که به پا می شود، خداوند تا قومی رو مورد حجت قرار ندهد رسول و منذر در اینا نفرسته که عقوبت معنا نداره. این طوفان هم منطقه است، در این محدوده خاصی است که مستوجب چنین عقوبتی هستند، نه بیش از اون، نه فراتر از آن. و جعلنا ذریته هم الباقین. نکته بسیار مهم اینه، شاید اون شاه بیت غزل شخصیت نوح بعد از خودش اینه که تمام پیامبران الهی که وحی را باقی می‌دارند و تمام رسولان الهی بعد از نوح از دودمان و نسل حضرت نوح هست. این وجعلنا ذریته هم الباقین، در حقیقت اون باقی ماندگان در مسیر شریعت و وحی و جلوداران حرکت نبوت و رسالت، همه از دودمان این پیغمبر بزرگوار الهی مبعوث می شوند. و جعلنا ذریته هم الباقین. حالا این قسمت ها دیگه خیلی لطیفه، عرض کردم تجلیل و تعظیم رو به زیبایی مشاهده می کنید. و ترکنا علیه فی الآخرین. حالا دیگه من گذشتم این قسمت رو، دیگه اون تقسیمات تاریخی سامی و آرامی و هام و سام و یافث و اون حرفایی که در تاریخ داریم دیگه، حالا بعضی ها شاید خیلی نتماند انسان دقیق اینها رو باز بکنند، بماند. آن مشخصه که نجات های بردی به نوعی در میان اینها پیامبرانی که مبعوث شدن باید از دودمان و فرزندان نوح باشند. فرمود و ترکنا علیه فی الآخرین، و ما رها کردیم بر نوح در آخرین. یعنی چه تعبیر؟ تعبیر به اصطلاح زیبای لطیفی است اگر دقت شود. نوح رفت اما نوح باقی ماند. ما نوح را در آیندگان نگاه داشتیم، باقی داشتیم، نام او را، وجود او را، فکر او را، نگاه توحیدی و مرام و خط توحیدی نوح رو باقیدار کردیم در آیندگان و در آخرین و اونها که می آیند پس از نوح، همه وامدار نوح، همه داغوی نوح، اونها که در مسیر توحید حرکت می کنند، از این سرمشق این پیامبر بزرگوار الهی باید برای خودشون خط بگیرند. و ترکنا علیه فی الآخرین. ماند نوح، ماندگار شد. چیه نوح ماندگار شد؟ شخصش که ماندگار نشد، بلکه آن که ماندگار شد اندیشه، فکر، مرام و رفتار رو، این عرضی دارم که بازگو میکنم، بخونیم ادامه رو. خب حالا اون تجلیل عظیم، آن که منحصر به نوح در قرآن این آیه شریف است: سلام علی نوح فی العالمین. ما چنین چیز در مورد هیچ کس نداریم، حتی شاید به این تعبیر در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. شاید به این تعبیر نداشته باشیم. بله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خداوند، ملائکه، یصلون فعل مضارع است. یعنی چی؟ یعنی مستمرن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این استمرار دارد، این صلات و این دعا و این یاد و این خیر خداوند نسبت به پیامبر. اما این تعبیر در مجموع قرآن کریم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح در تمام عالمین، از ابتداء خلقت تا انتهاء خلقت، درود و تحیت الهی بر این پیامبر بزرگوار خداوند باد. خود سلامون، این چه سلامی است؟ خب سلام که می‌دانیم دیگه، بالاخره سلام نماد دو چیز است، امن است و امنیت و سلامت. اصلا در واژه سلام اینی که تحیت مسلمانی ما رو خداوند سلام قرار داده است. الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خود تو سلامی، از سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. کلمه سلام دو ویژگی دارد، یکی امنیت، دوم عافیت. این دوتا در کلمه سلام وجود دارد. و وقتی خداوند میگوید سلام، دیگه ما سلام میکنیم، یعنی دعا میکنیم، یعنی طلب میکنیم. ما وقتی میگیم سلام علیک، جمله جمله خبری که نیست، انشاءه، یعنی میگیم استدعا میکنیم از خداوند که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد و نعمت امنیت هم بر تو مستمر باشه. وقتی ما به هم سلام میکنیم اینه دیگه، یعنی دعا میکنیم هم رو. اما اگر خداوند سلام کند چی؟ خدا دعا میکند؟ چی دعا میکند خدا؟ که سلام الهی که انشاء نیست، سلام خداوند تکوینی است، سلام الهی تحققه، یعنی شد تمام. سلامون، این سلام اگر سلام خداست که هست، سلام من الرحمن نحو جنابهی فان سلامی لا یلیق ببابهی. ما شایسته نیست سلامون برانو، این سلام خداست که نو شایستگی این سلام رو دارد. خداوند همه عنایات و سلم و امن و امان رو بر قلب نازنین به وجود نو ارزانی می کند. و مثل این که بناس در تمام عوالم، در تمام عالمین بفرمایید، در بین همه جهانیان این سلام و یاد و نام باقی بماند. نام خوش او و ترکنا علیه فی الاخرین باقی ماند، حمایت الهی هم برای او و لطف الهی برای او جاودان و باقی. و این تعظیم و تجلیل رو خدا در همه ادوار تاریخ میخواهد از این پیامبر بزرگوار باقی بماند. بعد فرمود انا، این خیلی مهمه، انا کذالک نجز المحسنین، همانا به درستی که انا ما کذالک. این کذالک رو دقت بفرمایید، تعبیر بنده این همیشه، این کذالک ضرب قاعده به تعبیر عرب ها، یا تعیین قانونه. یعنی شما میگید وزنون از ذهب مغاظبن، انشاءالله از یونس هم خواهیم گفت در این سوره، اما خب میخونید در سوره مارکه انبیا، رفت قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهانه ماهی شد، کار با اونجا کشید که فلتقم هلهود. بعد اون وضعیت پیش آمد، حالا مسئولیت رو ترک کرده است و به خود واگذار شده است، به تعبیری میخواهی بمانی میخواهی بروی، رفت. اما خداوند یونس رو دوست دارد، یونس بود ارتقا پیدا کنه. بعد میخوانیم فرسلناه الا معت الف او یزیدون، یه رسالت گسترده تری پیدا میکند. در حقیقت معراج یونسه آنچه پیش روی اوست، با ارتقا برمیگرده یونس با این وضع. اما چطور شد که اینطور شد؟ یک مرتبه وقتی چنین حالتی رو دید، سبحانه که انی کنتو من از ظالمی، خدایا هرچه هست از تو ایس و از من لیس، خدایا من همه نیستی هستم و تو هستی، از من سراپا عیب و تو هست، از من نقصان ظلم، از تو احسان لطف، قبول دارم، اعتراف دارم، سبحانه که انی کنتو من از ظالمی. بعد فرمود فاستجب ناله و نجیناه من الغم، شنید خدا بعد هم اجابت کرد، برونش کشید. اما در بعد میخونید کذالک ننجل مؤمنین، این فقط مربوط به یونس نیست، همه مؤمنین اگر جا و حد خودشون رو بدانند، حد حق رو بدانند، این خداخوانی و خداگویی اونها از اعماق ظلمات نفس به در آید و به حقیقت واصل شود، در انتظار چنین شکوفایی و دستگیری باید باشد. کذالک ننجی المؤمنین، این سنت و ضرب قانون الهی است. خود این کذالک اینجا هم همینطور است. فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، این فقط صرفا مورد نوح نیست، که نام او، یاد او، سلام الهی متوجه او باشد. این قانونی است که ما بدین شیوه محسنین را جزا خواهیم داد. شما این حدیث رو همه تون حفظید دیگه، به الحمدلله خودتونم میگید و به دیگران هم تعلیم میدید که ما تبنا آدم و انقطع عمله الا ان ثلاث او ست، میمیرد انسان، پرونده بسته میشه، الا در سه چیز یا شش چیز، خصال صدوق اون ششتا رو مطرح میکنند. بعد میگید ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، پرونده بسته شده، اما این فرزند نمیذاره پرونده ی انسان بسته بشه. رد شد جناب عیسی، ایستاد، عشق بارید از کنار گورستان. سال بعد رد شد، ایستاد، تبسم کرد، خندید. حواریون گفتن آقا چی شد؟ آن یادتون از پارسال؟ اینجا گوری بود که من صاحب اون رو در عذاب الهی دیدم، اما امسال بشارت براش میبینم. فرمودن چرا یا معلم الخیر؟ فرمود فرزندی از فرزندان او در میان سال چنین کرد، چنین کرد، چنین کرد و این مشکلات رو از جامعه و از دل مردمان برداشت و خداوند به برکت اعمال او چنین خیراتی رو بر پدر او در برزخ به تعبیر ما وارد و جاری کرد. خب این هست که بامی میماند این پرونده و نام نیک پدران رو فرزندان چنین نگه میدارند و باقی میدارند. بلد و صالح یستغفر له بعد وفاته. اون بناء خیر و امر خیری که توسط انسان صدقه جاریهی که باقی میمانن، یعنی امر خیر و سنت خیر رفتن گذشتگان، خدای رحمت کند اینها، اونهایی که اومدن بنایی رو، مکتبی رو، فکری رو، نمیدانم مدرسهی رو، کتابخانهی رو، بیمارستانی رو، بنیاد خیریهی رو، چیزی رو بنا گذاردند اینها، تا زمانی که باقی است نام و یاد هم خیر اون هم جاری و باقی است. هر کی پا میگذاره تو این مسجد و بالاخره به اعتقاد ما در اینجا عبادتی طاعتی میکند، استفاده علمی میکند، بانیان اساس در این مشارکت دارند. انا کذالک نزل المحسنین است. سوم هم که استحضار داره دیگه مباحث علمی و یادگارهای علمی، صحیح و اثر علمی که از انسان باقی میماند، این سنت خداست. نوح باید بمونه، فرزندان نوح میمانند تا وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام، یادمان نوح باقی است، آثار علمی نوح و نبوت نوح باقی است، یادگار موحدانی و آثار خیری که نوح باقی گذارد در شکستن و مبارزه و ستیزه با صف شرک و الحاد و بت باقی است. این سنت برای همه انسان هاست. انا کذالک نجزی المحسنین. اینها مصادیق احسان است. البته انه من عبادنا المؤمنین. راز موفقیت نوح میدانید چه بود؟ آن بود که عبد بود، به کوی عبودیت نائل شد، وجودش رو تسلیم کرد برای حضرت پروردگار، از سر وجود خیش و نفس برخاست و اون به مقام اطاعت عبد دیگه تمام عرض من و وقتم گذشت. طریق محبت، یه جاده‌ای که زیر پا کاملا همواره، در کلام عرب میگن طریق محبت. عبد اونی که هیچ مخالفتی با فرامین ذات حق نداره، مظهر اطاعته، تمام وجودش دو گوشم بر آواز اوست، اطاعت کامل دارد. فرمود انه من عبادنا المؤمنین، از بندگان شایسته مؤمن ما بود که به چنین مقامی رسید. نمیشه این قسمت رو هم ندیده گرفت. بعد از اون که فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، مثل این که این احسانها در گروه چیست؟ ایمانهاست. خیلی از احسانها ممکنه باشه، اما اگر منوط و وابسته به ایمان نباشد، ما در انتظار چنین جزایی نباید باشیم. احسانی احسان است که قرین با ایمان است، نه به خاطر منافع و مقاصد و مسائل دیگر. فرمود انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین. نوح و مؤمنان همراه او به در آمدند و اینها هبوط یافتند و زندگی خودشون رو شروع کردند و فرمود ثم اغرقنا آخرین و دیگران هم مستوجب عقوبت خیش و چنین سرنوشت شومشون به پایان رسید. و ان من شیعته لابراهیم. آغاز سخن و نام بزرگ و شخصیت عظیم و شأن دیگری که مطرح می شود ابتدای کلام است که دیگه فرصت به پایان می رسد و همینجا بحث رو فروگذار خواهیم کرد انشاءالله. از این قسمت و از این آیه که باقی می ماند در نوبت بعدی که توفیق حضور در تهران و در ایام فاطمیه انشاءالله خداوند نصیب کند، محضر مبارک دوستان مباحث رو تعقیب خواهیم کرد و تا پایان سوره مبارکه هم یه ده نوبت دیگری بحث و سخن، یعنی ده گفتگوی دیگری خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. توفیق فهم آیاتش به زندگی در سایه رحمت کلامش رو نصیب و بهره ما قرار بدهد.